وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. نکته دیگری که درباره این فراز از سخن امام سجاد که فرمود طبق نقل و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمك، این گفته امام صادق علیه السلام هست که فرمود اعمال ما ضعیف است علاوه بر این که اندک است، علاوه بر این که کم است ضعیف نیز هست. توضیح کوتاهی درباره این نکته و ضعف اعمال انسان و ارتباطش با کثرت نعمتهای الهی. با توجه برخی از مباحثی که مطرح شد و با اشاره به این سخن خدای متعال در قرآن که انسان را به ضعف توصیف کرده است، خلق الانسان ضعیفا، انسان را ضعیف آفریده است، مقصود از این ضعف چیست؟ یکی از احتمالات و یکی از جهاتی که می تواند در تفسیر این کلام خدا مؤثر باشد این است که انسان صفات و قابلیت های متعدد و بسیاری دارد که هر کدام از این صفات در موجودات دیگر نیز وجود دارد یا در یکی از موجودات دیگر نیز وجود دارد. مثلا اگر انسان سمع و بصر دارد، حیوانات نیز سمع و بصر دارند. اگر انسان غضب دارد، انسان‌های دیگر هم دارند. اگر انسان فهم و علم دارد، برخی از موجودات دیگر مانند ملائک هم دارند. هر یک از این صفاتی رو که انسان دارد در موجودات دیگر نیز میتوان یافت. اگر انسان به خاطر هر کدام از این صفاتش با هر موجودی که مقایسه شود، البته با موجودی که این صفت را دارد، انسان از اون ضعیف‌تر است. توانایی بدنی انسان به توانایی فیل نیست، چنان که توانایی ذهنی و فکری انسان به توانایی اجن و شیاطین نیست، چنان که توانایی علمی انسان به اندازه توانایی ملائک نیست. حداقل نوع انسان چنین است. اما اگر مجموعه صفات انسان را با هم برای انسان در نظر بگیریم، در این جامعیت از موجودات دیگر برتری دارد. ولی یادمون باشد که حال که علم انسان ضعیف است، قدرت انسان ضعیف است، سمع و بصر او ضعیف است، هر یک از این صفات ضعیف هستند، آنگاه که با هم جمع شوند نتیجه آن قوت نخواهد شد. اجتماع مجموعی ضعف ها تبدیل به قوت نخواهد شد، چنان که اجتماع مجموعی فقرا تبدیل به غنی نخواهد شد، اجتماع مجموعی عبدها و مملوک ها تبدیل مالک نخواهد شد. اونی رو که برخی در منطق خوندن که نتیجه تابع اخص مقدمت این است، یکی از مواردش همین جاست. انسانی که علمش ضعیف است، قدرتش ضعیف است، ارادهش ضعیف است، هر یک از صفاتش رو که نگاه کنیم ضعیف است، آنگاه که این ضعف ها به هم بپیوندد، اگرچه از موجودات دیگر قوی تر است، ولی قوتش بر موجودات دیگر یک قوت نسبی و سنجشی و قیاسی است. پس انسان ذاتاً ضعیف است. با این مقدمه خدمتتون عرض کردم، حالا اعمالی رو که این انسان ضعیف انجام میدهد چگونه خواهد بود؟ آیا عملی است قوی و دارای قدرت و دارای توانایی به گونه‌ای که میتواند انسان را در حد اقل زمان و حد اقل صرف وقت و امکانات و نیرو و ابزار و وسایل او را به آخر خط یا آخرین کمال شایسته خودش برساند؟ چنین چیزی نخواهد بود، چون ضعیف است. حالا سخن امام صادق صلوات الله سلام علیه را ملاحظه فرمایید که میفرمود که معمولا عرض کردم خدمتتون اینا دعاست و دعاها هم حالا یه بخشیش حداقل در سجده ها گفته میشه، بخش دیگرش هم در غیر سجده. میفرمود طبق نقل که ان عملی ضعیف، خدا یا این اعمال من ضعیف است، تو دو برابرش کن، سه برابرش کن، مضاعفش کن، زیادش کن، قوت بهش بده. فضائف ولی امام باقر صلوات الله و سلام علیه در ذکر سجده بعد از این که میفرمود لا اله الا انت حقا حقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا، که بخشی از همین دعای سجده صرف هم هست که اگر کسی مثلا برخی از موارد شک کنه یا چیز زیادی بخونه یا چیزی کم بخونه و سجده صرف انجام بده، بخشی از اون ذکر سجده صرف هم همینه لا اله الا انت. خب بعد از اینکه این جمله رو که میفرمود در سجده میفرمود یا عظیم ان عملی ضعیف فضائف هلی، این نکته دیگری غیر از اون که خدمت نرز کردم داره. ای بزرگ، ای عظیم، ای توانمند، ای قدرتمند، عمل من اندک است، ضعیف است، سست است، بیبنیه است، تو خود آن را تقویت کن و محکم کن. اون که خدمتتون عرض کردم این بود که ما انسان‌ها ضعیف آفریده شدیم نسبت به موجودات دیگر، اگرچه صفات زیادی داریم، این صفات‌ها همه ضعیفن، ضعیف‌ها با هم جمع بشن بازم یه ضعیف بزرگتر تشکیل می‌شوند. اما نکته‌ای رو که در این سخن امام باقر علیه السلام هست اینم فقط با این نکته که می‌فرماید یا عظیم ان عملی ضعیف، اگر فرمود یا رحیم ان عملی ضعیف همون نکته گفته بودم کفایت می‌کرد، یا اگر میفهمون یا کریم ان عملی ضعیفون. ولی وقتی سخن از یا عظیم است، یعنی آن که صاحب عظمت است، اگر هر چه را با او بسنجیم جز اندک، جز خسی در این عالم هستی به حساب نمی آید. پس اون نکته رو خدمتتون عرض کردم، یک احتمال یا یک تردید در موردش وجود داشت و اون این بود که اولیاء و خدا مخصوصا مخلصین درگاه خدا، اونها که دیگه عملشون ضعیف نیست، اونا نسبت به همه موجودان علمشون هم برتر از دیگران هست، قوتشون هم برتر از این، پس بنابراین ضعیف نیست تا مجموعه ضعف ها بشود یک ضعف بزرگ. پاسخش این است که در سخن امام باقر علیه السلام آمده است که همه موجودات بر فرض که انسان نسبت به ملائک قوی تر باشد، نسبت به اجنه قوی تر باشد، نسبت به جهان طبیعت قوی تر باشد، ولی نسبت به اون عظیم، بلکه نسبت به اون اعظم، هم اعظم المتکبرین است، هم اعظم المتجبرین است، هم اعظم القادرین است، هم اعظم الموجودین است، نسبت به اون اعظم هر کسی با هر چی که دارد ضعیف حساب می شود. در مورد این که خلقمون ضعیف است خدمتتون عرض کردم، در مورد این اعمال ما هم که حکمش روشن است که این عمل رو اگر نسبت به خدا بخوایم بسنجیم همین گونه خواهد شد. اینم یک نکته از اینجا بعد روی قدری این فراز رو دیگه اندازه لازم گفتیم، برخی از نکات یادداشت کردیم، خیلی کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. یک نکته دیگر اینه که باز چرا عمل ما نسبت به نعمت‌های الهی ضعیف است؟ به خاطر اینکه این عمل ما از داخل و از باطن یک ایرادی دارد که به خاطر این ایرادش ما در جای دیگری بر این تأسف خواهیم خورد و بر این حسرت خواهیم خورد. اون ایراد درونی چیست؟ اون ایراد درونیش این است که از انسانی ظاهر شده است و صادر شده است و انسانی انجام داده است که هزار عیب و نقص دارد. خب نتیجه یک موجودی که هزار عیب و نقص دارد، عملش، نتیجهش، میوهش نیز هزار عیب و نقص دارد. شما مثلا انتظار دارین که از درخت آلبالو میوه چی باشه؟ خب آلبالو به اندازه خودش باید میوه بده، او که دیگه میوهش به اندازه هندونه خربوزه نخواهد شد که. این با توجه به این که این موجود سر تا سر فقر است و ضعف است و ناتوانی و هر چرا که بتونیم بگیم نسبت به خودش ها، اما اگر با خدا بسنجیمش و ارتباطش با خدا بسنجیم و اینکه این از روح الهی است و اینکه این فعل الهی است، عطیه الهی است، لطف الهی است، فضل اوست و بالاخره جلوه تام و تمام اوست، این کاملترین موجوده. ولی وقتی که ما که داریم عبادت میکنیم که پیوسته عباداتمون رو نسبت نمیدیم، میگیم خدایا تو خود گفتی الحمدلله رب العالمین، تو خود گفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، چنان که در برخی از روایات داریم طبق نقل که امام باقر یا امام صادق علیه السلام وقتی به این ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین که میرسیدن هی مکرر میگفتن و میگفتن و میگفتن تو بالاخره قش میکردن. بعد از این که نمازشون تمام شد، شخصی سوال کرد حضرت که این در ایاک نعبد و ایاک نستعین که یک بار بیشتر گفتنش شرط نیست، البته در برخی از نمازها به عنوان تمرین شرطه، مانند نماز تحیت حضرت وجه صلوات الله و سلام علیه و عرض ارادت خدمت حضرت قائم صلوات الله و سلام علیه، باید نماز رو این گونه خون که انقدر تمرین و تکرار که ما شایستگی برخورداری از فیض خورشید وجود امام زمان رو پیدا کنیم. قرار بر اینه که شیعیان آخر زمان باشیم دیگه، شیعیان آخر زمان باید نهایت شباهت به امامشون رو داشته باشن. فکر نکنین که میگن عجب دوره‌ای شده، آخر زمان شده، یعنی بد شده، همه چی خراب شده. قرار بر اینه که در آخر زمان این انسان‌ها که معموم هستند به امام میشون نهایت شباهت رو داشته باشن. بنابراین باید آنچنان که در میان یاران و صحابه ائمه معصومین علیهم السلام کمیل بودن، ابوذر بودن، به فرمای سلمان بودن، مقداد بودن، اسبغ ابن نباته و مانندونها بودن، ولی انگوش شمار، قرار بر این است که در میان اصحاب ائمه معصومین در آخر زمان از این جمعیت و مانند سلمان بسیار شود. پس حالا که قرار بسیار شود، باید تمرین بسیار کرد، عبادت بسیار کرد، فکر و فهم باید دقیق داشته، انشالله به اون نقطه برسیم. ببینید این جمله آخرین جمله باشه تو این زمینه خدمتتون عرض می‌کنم که قرار بر اینه که امامت به پایان برسه، وقتی به پایان میرسد که معموم به کمال خودش رسیده باشد. بنابراین تا زمانی که ما قابلیت رسیدن به انتهای کمال شایسته آفرینش نرسیم، امام زمان ظهور نخواهند کرد، و تا زمانی که این کمال به فعلیت نرسد، امامت به پایان نخواهد رسید. پس باید آماده شد. پس اون دستوراتی که در مورد حضور در مسجد جمع کلان، مسجدی که به نام امام زمان صلوات الله و سلام علیه ساخته شده، و اعمالی که در اونجا است، از جمله همین صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتن، اگر چه در اونجا مناسب است، اونجا لازم است، اونجا شرط ادب است، ولی اینجور نیست که حالا الزاما همه جا همینجور باشه. میشه که به نام امام زمان دو رکعت نماز تحیت خوند، عرض ارادت کرد و این آداب و این اعمال را هم انجام داد. امام صادق طبق این نقل یا امام باقر تردید دارم اینجور نماز میخوندن، گاهی البته حالا الزاما باید غیر از نماز واجب و نمازهای یومیه باشه، ولی حالا اینا دیگه مردد برای ما حالا جایی صحبت کردنشم اینجا نیست. بعد از این که بعد از صد بار این گونه و بعد همون حالته، حالا این که قش کرد رو بلافاصله ممکنه به ذهن کسی برسه که اگه قش کرده نمازش حتما باطل شده، نمازش قطع شده، حتما اومدن به هوشش آوردن، بعد وقتی به هوشش آوردن حتما روش از قبله برگشته شده، از این حرفایی رو که ممکنه زده بشه، این قش کرد رو درک مخاطب بدونید. یعنی اون کسی که اینو دیده اینجوری بیان کرده، چون که در خیلی از موارد همین گونه است که گاهی خطا است، گاهی غلطه، تاریخ هم گفته میشه، تاریخ غلط گفته میشه، منتها دیگه چون مخاطب اینجوری گفته، مخاطب فهم اینجوری رو داشته، در برخی از موارد هم نه، فهم مخاطب نیست، برای مخاطب اینجوری بیان کردن. چنان که به عنوان نمونه گاهی سوال هم میشه که مثلا در شهادت امام حسن مشتبه صلوات الله و سلام علیه نقل میشه به لحاظ تاریخی که بعد از این که حضرت اون سم رو خوردن پاره های جگرش رو برگردون، گفت تش رو بیار، این تش رو بردن پاره های جگرش رو برگردوندن. خب این روشنه که اونی که برگشته پاره جگر نیست، جگر کجا ارتباط با معده داره؟ اونی رو که برمیگرده در تهوع و استفراغ قطعات باقی مونده غذا در معده است، نه بیرون از معده که کاملا جاش شده است و امکان بازگردوندنش نیست. پس آیا خطایی رخ داده است؟ چون گوینده صادق است و مورد اطمینان است و بلکه تالی تل و معصوم است، بنابراین اگر آن حضرت زینب سلام الله علیها گفته باشد صادق است، ولی برای مخاطب گفته است. مخاطب اون زمان میگه مثل این که همین زمانم هم همینطور هست، کسی خیلی تشنه باشه میگه جگرم میسوزد. جگر چه ارتباطی با تشنگی دارد؟ آدم تشنه بشه جگرش که نمیسوزد. منتها فهم عرفی یعنی کنایه است، استعاره است. در دین و در زبان دین هم کنایه وجود دارد هم استعاره وجود دارد. پس بنابراین اگر جایی از امام معصوم شنیدید که فرمود جگرم از تشنگی میسوزد، یعنی دارم به زبان عرف دارم بیان میکنم آن چرا به شما در حال تشنگی سخت برای شما غلبه پیدا میکند، آن برای من اتفاق افتاده است. به همین خاطر است که عرف همون معنای کنایی رو میفهمد. چنان که عرف هم نمیگه پس پاره های جگر مثلا امام حسن علیه السلام را که بخشی از بدن هست کجا دفن کردی، چون دفن کردن نمیخواد. و حالا که این عرف مسلمان اینا رو میدونه که قطعه ای از بدن مسلمانی جدا شود باید همانند بدنش باید دفن شود. پس وقتی میگفت که جگر امام حسن بازگشت، دنبالی نبودن که ببینن جگرش کجا برگشت، چجور برگشت، کجا دفنش کردین، یعنی معنای کنایی رو میفهمیدند. ولی متاسفانه وقتی در این زمان که گفته میشه اونچنان رعایت نمیشه و اونچنان دقت نمیشه، گاهی فهمیده نمیشه، گاهی هم خلاف فهمیده میشه. بنابراین گاهی سوال مطرح میشه که این چجور میشه که جگر چه ربطی به اونجایی داره که با استفراغ داره مثلا باید پی. یکی از مواردی هم که کنایه است، استعاره است، به زبان عرف گفته میشود قشقد همین مواردی است که در زندگی ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیه مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام مکرر و مکرر طبق نقل رخ داده است. کم مواردی نیست که شما در تاریخ دیدید یا شنیدید یا خوندید که گفته میشه امیرالمومنین رفتن در نخلستان کوفه قدم میزدن آه ناله میکردن تا اینکه قش کردن. بعد یه نفرم رفت اومد خبر داد خونه که بیاین که امیرالمومنین قش کرده. قش کردن به این معنای عرفی که آدمیان از ترسی، از ضعفی، از نگرانی، از نرسیدن خون به مغز و مانند اون قش میکنن این نیست. به تعبیر دیگه به معنی بیهوشی که ما از اون فهم داریم نیست، یک امر دیگری است. اگر بخوایم امر دیگر بگیم، البته در حد خاندان پیامبر، نه در حد انسان‌های فهیم و خواست از پیروان خاندان پیامبر، میتونیم بگیم مثلا حالت سکری دارد، حالت خلسه ای دارد، حالت مکاشفه ای دارد. به تعبیر دیگری که با خاندان پیامبر سازگاری داشته باشه، اون حالتی رو که برای پیامبر در هنگام نزول وحی رخ میداد چه حالی بود؟ بیهوشی نبود. یه حال ویژه است که مردم چون ندیدن و تجربه ندارن اسمش رو بیهوشی میگذارند. بنابراین البته این بیهوشی آثاری در بدن داره که ممکنه درجه گرما و حرارت بدن رو بالا ببره، ممکنه عرق رو بر سر صورت بنشانه، ممکنه آثار دیگری برافروختگی و رنگ پریدگی و مانند اینها رو در بدن اظهار کنه، اما اون چیز دیگری است. با این عناوین و اصطلاحاتی رو که ما باش آشنا هستیم تفاوت دارد. پس اگر گفته می شود که امام صادق علیه السلام در نماز قش کرد یا امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در نماز بیهوش شد، نه به این بیهوشی که افراد به خاطر وارد شدن فشاری در مغزشون رخ می دهد برای اونها رخ داده است. خب با توجه به این نکته در تعبیرها داریم که امام صادق یا امام باقر علیه السلام وقتی که به ایاک نعبد و ایاک نستعین می رسیدن اونقدر تکرار می کردن که این حالتی که ما ازش تجربه نداریم براشون رخ می داد، چیزی شبیه به حالت وحی. بعد از نماز سوال می کردن چرا این کار کردی؟ حضرت می فرمود طبق نقل که آنقدر گفتم تا اینکه از صدای صاحب اصلیش بشنوم. تکرار کردم. آنگاه که شنیدم خدا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون حال برای من پیش اومده، نمازم به پایان رسید. پس اگر انسان رو در ارتباط و نسبت به خدا بخوایم بسنجیم، یعنی با انتساب به خدا، نه نسبت به خدا، با انتساب و اتصالش با خدا بسنجیم، یک موجود دیگری است. اما اگر قطع نظر از اون انتساب و نسبت بخوایم بسنجیم، بعد همین جوره که یا عظیم ان عملی ضعیفون، عمل من ضعیف است، سست است، بی‌بنیه است، فضائف هلو لحلی، بنابراین اون رو تکمیل و تقویت و امانند اون کن. حالا اینو خدمت ترس کردم، مقدم نکته بعدی هم این که این اعمالی رو که ما انجام میدیم با توجه به این شرایطی رو که داریم، نتیجهش این میشه که سبب حسرت است. یه جمله فقط خدمتتون عرض کنم بعد به سخن امام صادق علیه السلام برسم. در برخی از تعبیرهای روایی داریم که مضمونش اینه که انسان‌ها وقتی به قیامت که منتهی میشن، در روز قیامت که ظاهر و آشکار که میشن، یک استثناء فقط داره، همین الان استثناءشو بگیم، مخلصین، کسانی که در عبودیت به تمام رسیدن، اینا رو بگذاریم کنار، بقیه بدون استثناء همه دچار حسرت میشن. این یک عذاب مشترک بین عوام و خواص است، بین صاحب عمل صالح و عمل طالح هست. همه انسان‌ها جز اون استثناء کوچک و کوتاهی رو که اونها دیگه از خودشون خودی ندارن تا اینکه دچار حسرت و تأسف بشن، بقیه همه از این عذاب حسرت برخوردارن. و این عذاب حسرت هم برای ما که اینجا دچار حسرت‌های عمیق و عظیم نشدیم، به نظرمون حال یک رنجشی است، ولی این گونه نیست. این حسرت اگر عمیق باشد، حسرتی باشد، نشون دهنده این که آدمی کاری رو به اختیار خودش، معامله رو به اختیار خودش، شرطی رو به اختیار خودش بگذاره که همه چیش رو از دست بده، چقدر حسرت داره. نه اینکه تو معامله 1000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان ضرر کنیم، بلکه همه چیزمون رو برباد بدهیم با انتخاب و اختیار خودمون، با کوتاهی کردن و قصور و تقصیر خودمون همه چی از دست بدیم، چگونه حسرت داره. در قیامت هزاران و هزاران برابر این حسرت اتفاق خواهد افتاد برای همگان. آنان که نیکند و صالحند و اهل عمل صالح بودند ولی به مقام مخلصین نرسیده اند، یعنی واجباتشون رو انجام دادن، مستحبات رو هم انجام دادن، ولی می توانستن بهتر از این باشند، نشدند. یک لحظه ای رو به غفلت گذراندند، یک لحظه ای رو که یه جای نشسته بودن میتونستن یک بار بگن الحمدلله نگفتند، میتونستن یک بار بگن سبحان الله نگفتند. مگه آدم تو تاکسی که نشسته نمیتونه گاهی بگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر؟ خب این که میشه گفت. تو اتوبوس هم باشه آدم میتونه بگه، وقت سوار شدن ماشین هم میتونه بگه الحمدلله و سبحان الذی سخر لنا هذه و ما کننا له مقرنین. وقتی پیاده شدنش هم میتونه ذکر بگه، وقت رفتن، وقت آمدن، وقت نشستن، لقمه غذا رو میخوایم تو دهنمون بگذاریم، خیلی زحمت داره بگیم بسم الله. اگر خیلی زحمت داره، اگر نداره بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی لقمه رو خورد دادیم الحمدلله گفتن خیلی زحمت نداره. اگر ذکر اهل ذکر هستیم الحمدلله رب العالمین. توجه داشتن به یاد خدا و به خود خدا، اینا جز مواردی است که لحظه به لحظه، آن به آن میتواند بشود. مگه نمیشه آدم فیلم تلویزیون تماشا میکنه گاهی هم بگه الحمدلله رب العالمین؟ میشه که؟ یعنی مگه وقتی جلو تلویزیون نشستیم همه شما یا قهقه بخندیم یا غصه اونی که تو تلویزیون داره مثلا گریه میکنه، اشک میریزه، با اینکه همه میدونیم فیلمه، غصه اون رو باید بخوریم؟ نه. میشه که در عین حالی که داریم فیلم نگاه میکنیم گاهی میگیم الحمدلله؟ حالا گاهی گفتیم، اون گاهی که نگفتیم سبب حسرت خواهد بود در قیامت. پس اون لحظات و آناتی رو که انسان از دست داده است، اگرچه اهل فهم است، اهل معرفت است و از خواص بندگان خداست، ولی همون لحظاتی رو که از دست داده است، این سبب حسرتشه. نمیگیم گناه کرده، گناه نکرد. نمیگیم ترک واجب کرد، ترک واجب هم نکرد. نمیگیم ترک مستحب مؤکد معثور کرده است، اونم انجام نداده، ولی یه اوقاتی رو که همینطور که داشت شلند و گرفته داشت آب میپاشید پای گلا، گفتن الحمدلله رب العالمین که کاری نداره که، یه صلوات فرستادن که زحمتی نداره که. بنابراین
محمد
بنابراین آن کسانی که اهل عمل صالح هستند در قیامت دچار حسرتی میشوند که سخت‌ترین عذاب هاست نسبت به اون چرا که در عالم برزخ مشاهده کرده اند، نه نسبت به قیامت. در عالم برزخ آتش هست، همون چیزهایی که در قیامت هست، مراتب ضعیفتر و نازلتر و پایینترش در عالم برزخ هست. اون حسرتی که در قیامت انسانها بهش مبتلا میشن عمیقتر است از این عذابهایی که و آتشهایی که در عالم برزخ انسانها مشاهده کردن. این خواص. اما عوام کسانی که گناه کردن، چون که دیگه احتیاج نشست به پاکه، احتیاج به گفتن نداره، برای چی باید قصه بکره؟ نگاه میکنه بغل دستیش، اینا هر دو یه جا کار میکردن، یه جا زندگی میکردن، توی یه شهر بودن، یه وقتی به دنیا آمدن، دوست بودن، آشنا بودن. او رفته به آسمان، رفته در قعر زمین، جای قصه نداره. چرا؟ خب حالا این مربوط به ماهاست، اما مربوط به خاندان پیامبر. چی اون به فقر ذاتیشون ارجاع دارن؟ اونها هم به تعبیری که هم از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، هم از امام امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نقل شده، هی سوال کردن از ائمه معصومین که ما میخوایم شما رو تعریف کنیم، موندیم چی بگیم، شما رو چجوری معرفیتون کنیم؟ از طرفی یه ذره بیشتر بگیم میترسیم غلو کرده باشیم، قالی در جهنمه. میخوایم یه ذره احتیاطاً کمتر بگیم، اون کسی که افراط کرده و تفرید کرده اینا میشه تفرید، مفرط هم در جهنمه، ما موندیم چی بگیم؟ طبق نقل حضرت فرمود که یه خدایی رو برای ما بپذیرید، ما رو بنده خدا بدانید، بعد هر کمالی که برای ما به ما نسبت دادید و برای ما تصور کردید درست خواهد بود. خب بالاخره اینا عبدند، عبد ذاتش همان است که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم. وقتی اینجوری که شد، بنابراین ضعف عین عمل خواهد بود. وقتی ضعف عین عملی که باشه، اینجور خواهد بود که حداقل بخواهیم که حسرت نباشد. خاندان پیامبر، حالا در قسمت بعدی خدمت عرض میکنم که دعاهاشون مستجاب هست. بنابراین اگر امام صادق در دعا طبق نقل فرمود که ولا ترنا اعمالنا علینا حسرات، خدایا اعمال ما را حسرت و تعصب و مایه قصه ما قرار نده، یعنی میتواند مایه قصه باشد، ولی با دعا و ذکر و توجه به خدا و دست دراز کردن به سوی خدا میتوان این دعا رو به اجابت رساند. البته امام صادق صلوات الله و سلام علیه و همچنین پیامبران دیگر و همچنین انبیا، همه اینها عباداتشون مورد قبول خدا هست، بنابراین دعاهاشون به استجابت رسیده است. پس بنابراین این دسته از بندگان خدا که مخلصین هستن حسرت ندارن، اما بقیه از اول تا آخرشون از این حالا از این سهمی دارن. حالا کسی که عملش سبب تأسف و مایه غم و اندوهش هست و داره برش حسرت میخوره، این عملی که عین حسرتی میخواد با نعمتهای خدا بسنجه، آیا میتوان گفت این در مقابل اون قدری دارد؟ حق مطلب این است که ما قدر اعمالنا فی جنب نعمه، این عملی که عین حسرت و غصه و اندوه و نگرانی و پشیمانی و بدبختی و بیچارگی هست، اینو به نعمتهای بی حد و اندازه خدا نمیتوان سنجید. دو نکته دیگه دارم که حالا اینم به عنوان این که عدد ده باشه، دو نکته دیگه یادآوری میکنم دیگه تمام شد. نکته دیگر این که اعمال ما قدر و قیمتی نسبت به نعمتهای الهی ندارد این است که اعمال ما به ظاهر برای خود، برای خدا انجام میشود، ولی در واقع مربوط به خودمان هست. حتی اون زمانی که میگیم که خدایا این نماز را میخوانم قربتن الالله، قربتن الیک، وقتی صدقه میدیم میگیم قربتن الالله، یا اینکه نه واقعا مشکلی رو از کسی دیدیم میگیم خدایا این کار انجام دادم که بنده تو ازش رفع زحمت بشه، بنده تو خوشحال بشه، در این حال که گاهی کار رو برای خدا انجام میدیم، گاهی برای خلق رو خدا انجام میدیم، گاهی هم برای هوا و هوس خودمون انجام میدیم، ولی در واقع این گونه نیست. در واقع همه کارها رو برای خودمون انجام دادیم، یعنی آن انگیزه ای که سبب می شود ما عبادت کنیم، کار واجب و مستحب انجام بدهیم، آن انگیزه ای که سبب می شود از آن چه که رضای خدا در آن نیست پرهیز کنیم، همه انگیزه های شخصی و فردی و اینجا و اکنون من است. همه همین گونند. نمیگم که حالا به عنوان نمونه اگر خدا میخواست بگه که ایها الناس هر کسی گناه کنه خلاف کنه جهنمش نمیبریم، اصلا بهشت و جهنم مربوط به خوبی و بدی نیست، ما قراره که همه را ببریم بهشت، چند نفر عبادت میکردن. همین وسط نماز رکعت دومشو خوندیم، خدا یه مرتبه پیکی بفرسته بگه دیگه نماز رو برداشتم از شما، کلی خوشحال هم میشین. نشانش اینه که روز سیوم ماه رمضان رو به عنوان اینکه روز سیوم هست روزی گرفتیم، یه مرتبه صدای مثلا ساز و آواز از رادیو و تلویزیون میاد که عید آمد و عید آمد. درسته که به لحاظ شرعی دیگه وظیفه عوض شد، قبلا واجب بود روزه بگیریم، حالا عوض شد باید روزه نگیریم، ولی خوشحال میشیم از این که عید شد، از این که این عبادت الهی از ما برداشته شد خوشحال میشیم. چرا خوشحال نمیشیم؟ این به خاطر اینه که این کار رو انجام میدیم برای خودمان. حالا که برای خودمان هست، بنابراین قدر و اندازش همونی باید باشه که منفعت ما رو تأمین میکنه. عبادات ما یا برای پرهیز از آتش غضب و سخط الهی است در آخرت، یا به خاطر رسیدن به نعمتهای بی حد و اندازه الهی در بهشت خدا در آخرت، یا نه برای فراهم ساختن ابزار و مقدمات و زمینه های دسترسی به اون نعمتها و لذتها و پرهیز کردن از اون سختی ها. اون کسانی هم که وقتی که بهشون میگی که اعمالی رو که اگر در این دنیا انجام میدی در اونجا یک نهری از عسل بدیم، میگیم میخوایم چیکار کنیم؟ نه با ما برای عسل نمیخونیم. خیلی راست میگه. یک نهری هم از شیر وجود داره، اونم هم اینجور میگیم با ما نهر شیر میخوایم چیکار کنیم؟ یک شیشه شیر پاستوریزه یه خانواده رو بس، یه خانواده جمع جور رو، تا چه رسد دیگه نهر میخوایم چیکار کنیم؟ اونم چه نهری؟ امروز داشتم روایت میخوندم درباره میوه های بهشتی که سخت آدم رو به تفکر وامی دارد و این تفکرم سخت لذت آور است. در مورد میوه های بهش یه نکته گفته بود که من یه جمله اولش رو تناسب نداره و گفتنش خیلی مناسب نیست، ولی جمله بعدیش رو خدمت نرز میکنم که نعمت های الهی چنین و چنان از هر میوه ایش به این گونه است که از هر میوه ای این میوه هایی رو که دیدین که فشار میدیم، مثلا انار آب انار داره، پرتقال آب و پرتقال داره، هر کدوم یه آب ویژه‌ای داره، این میوه های بهشتی چهار نوع آب اگر فشرده بشه داره، نه اینکه اگه فشرده بشه فشردم نشه، همین گونه است. یکیش نهری از عسل است، یکی نهری از لبن است، یکی نهری از شراب هست، یکی یه نهر دیگر هم، اونم نهر چهارم، که هر کدامش این نهری که از این میوه را افتاده داره شرشر میریزه، عرضش به اندازه زمین، فاصله زمین و آسمان است، طولش چقدر است. حالا ببینین چیا رو با چیا ما عوض میکنیم. اون منده خدا با یک کف دست را به یک عالم عوض کرده، راست میگه. ما اگر داریم عبادت میکنیم برای اینه که آمادگی و زمینه و استعداد و استحقاق این فراهم میشود که به اون نعمت ها برسیم. حالا ممکنه کسانی اون نعمت ها رو نخوان، بله اینجور افراد هم هستن، ولی بالاخره یک نعمت دیگری، لذت دیگری برای اونها هم قابل تصور هست که انجام میدن. کسانی که میتونن بگن انما نطعمکم لوجه الله لا نريد جزاء لا نرید منکم جزاء ولا شکر، این دیگه خیلی کمه. اینا همون گروه استثناء شدگان هستن که مخلصین هستن. حالا که این جمله رو، این آیه کریمه رو اشاره کردم، بدم نیست که یک کلمه دیگه اضافه کنم که در این آیه کریمه خاندان پیامبر هستن روشن، این دیگه احتیاج به شرح و توضیح و گفتن نیست. اصلا خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین غیر از این نیستن که اصل و اساس مخلصین اونها هستن. خب حالا اونو هستن دیگه ما چه ارتباطی داره؟ چرا؟ یه ارتباط کوچیک پیدا میکنه و اون اینه که میتوان به این خاندان مخلص متصل شد، به اونها پیوست و جزء مخلصین شد، ولی به تبع اونها، چنان که در روایات رو ملاحظه بفرمایید وقتی این آیه کریمه که نازل شد هم شامل خاندان پیامبر شد و هم شامل فزه خادم خاندان پیامبر، خادم حضرت فاطمه سلام الله علیها. یعنی میشه از طریقی به این خاندان متصل شد، چنان که وقتی که در جای دیگر این نمونش از زنها، از مردها هم در جای دیگر پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمود که یکی از مردهای امت من به ما ملحق شده است و او سلمان است، سلمان و منا اهل البیت. یعنی میتوان این که میگی مخلصین و مخلصین نگی حالا ما کجا اونها کجا، همچنان که سلمان جزء مخلصین شد با اتصال و تبعیت و محبت خاندان پیامبر، پس همه مردها این قابلیت و شایستگی رو دارن و راه براشون باز است. و همچنان که فزه یک زن توانست، یک زنی که الان میگم نسبت به این عصر و زمان هم بخویم بسنجیم، اونا درس خونده که نبودن، مطالعه که نکرده بودن، کتاب که نبود، دفتر که نبود، معلم که نبود، پرسجو که نبود، ولی همت بود، قابلیت بود، لطف خدا که بود، اینا در هر زمان دیگری هم هست. وقتی که فزه میتواند آنچنان به خاندان پیامبر متصل شود که وقتی انما نطعمکم لوجه الله نازل میشود، شامل حال او هم میشود. پس امید است، بشارت است برای همه زنان عالم که میتوانند به نهایت درجه کمال قابل تصور برای موجود ممکن و برای خلق مقام مخلصین است میتوانند دست پیدا کنند. حاصل این شد که این اعمالی رو که ما انجام میدیم اعمال خالص نیست. این اعمال، اعمال برای خودمونه. منتها خدا میفرماید خیر، برای خودتون، برای خودتون ذخیره میکنیم. عملی رو که خالص برای خدا نباشه مقبول خدا نیست، اما مقبول برای خدا نیست. بنابراین در اون جنتی که ویژه کسی است که عملش مقبول درگاه خدا باشد، یعنی کارو لله انجام داده باشد، توانسته باشد، صادقانه گفته باشد که ان صلاتی و نسکی و محیای لله رب العالمین، رب العالمین. اگه کسی تونسته باشه اینجور گفته باشه، اون مقام اخلاص است. ولی کسانی که اون درجه نرسیده باشن هم کار رو انجام دادیم، گفتیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدایا هم دنیا مون از تو میخوام، هم آخرت مون از تو میخوام. ممکنه بگم خدایا نمیخوام، میگم من که نمیشناسم دارم میخوام چیکار کنم. به همین خاطر که وقتی اون بهشت و اولیا رو که برای ما توصیف میکنن که ان لله جنات لا حول فیها ولا قصور ولا اکل ولا اکل ولا شرب ولا همینطور نکات دیگر و تلکل خاصت اولیاء، خدا بهشتی داره که نه حور داره، نه قصور داره، نه خوردنی داره، نه شراب داره، نه آشامیدنی، هیچ چیزی از اینا رو نداره. یه نفر ما بگه که خیلی خوب این بهشت رو میخوای گوشهش برای شما آماده کنیم، میگم چیکار کنیم؟ بهشتی که خوردنی نداشته باشه، آشامی نداشته باشه، لباس چینی چنان نداشته باشه، لذت های چینی چنان نداشته باشه، ما میخوام برای اونجا چی رو میخوایم؟ نه، نمیخوایم بهشتی رو که سفرهشو پهن کردن با ما تناسب داره، همین رو به ما معرفی کن. پس اگر گفتیم خدایا ما اون بهشتت رو نمیفهمیم تا بخوان، بلکه نه فقط نمیخوایم، چون نمیفهمیم الناس اعداء و ما جهلو، اون مجهول ماست، بنابراین نسبت به مجهولات ما نفرت داریم، دشمنی داریم. پس ما نمیفهمیم و نمیخوایم، ولی اینایی که میفهمیم و که میخوایم که نعمتهای دنیویت رو میخوایم به وفور، نعمتهای اخرویت هم میخوایم به وفور، گفتی خیلی خوب خمراس شد چشم، الله اکبر خمراس میشم. این عمل خالص نیست، چون برای خودمون هست. عملی که برای خودمون هست مگه میشه قدر و قیمتی نسبت به نعمتهای بی حد و اندازه الهی داشته باشد؟ امام صادق علیه السلام ببینید طبق نقل چه بفرمود در دعا که فرمود وجعل عملی و دعایی خالصا لک، خدایا اعمال ما رو برای خودت قرار بده، دعاهای ما رو برای خودت قرار بده. ملازمی فرمایید وقتی دعا که میکنیم میگیم خدایا پروردگارا مقربان درگاهت قسمت میگیم دلهای ما را معدن اسرار و ذخایر و معادن حکمت و معرفتت قرار بده. این برمیگرده به ما، نمیگیم خدا یک دلی رو مخزن اسرارت قرار بده، میگیم دل ما رو. و اگر دل ما مخزن قرار نگیم دل دیگر رو خب بشه بشه، نشه نشه، چه ارتباط ما داره؟ بنابراین در اون گوشه کره زمین در فلانجا کسی قلبش مخزن قرار گرفت یا نگرفته به ما چه ارتباطی داره؟ میگیم خدای همپایی یا همراهی حبیبت رو به ما عطا بفرما، اینا خالص نیست. چرا میگیم خدایا ما درجمون کم بود یه درجه بالاتر، پایمون کم بود یه پای بیشتر، گروهمون کم بود یه گروه بالاتر، همینجا هی میخوام بر ما بیفزای. نمیگیم از ما بکا، به هر که دلت میخوای بیفزای. اگه کسی تونست این جمله رو بگه، بگه خدایا آنچه از نعمتهای دنیا نصیب من کرده ای به دشمنانت ده و آنچه از نعمتهای آخرت نصیب من کرده ای به دوستانت ده که تو مرا بسی، این هم عبادتش خالصانه است، هم دعاش خالصانه است، هم گفتارش خالصانه است، همه چی خالصانه است.
و اگر مانند اون بنده خدا و بیچاره دیگری گفت خدا یا اگر منو به جهنم میبری منو چنان در جهنم بزرگ کن که احدی از بندگانت در جهنم جای نداشته باشد، من یه نفر میخوام جور همه رو به دوش بکشم و بر عهده بگیرم، این کار در عمل میشه یا نمیشه؟ ضرر و زیان و آتش بیاد یا نیاد چجور گفتی میشه حرفی؟ ولی یکی واقعا اینجور بخواد که بگو حالا که قراره که همه تنبیه بشن همه تنبیه رو بده و یه نفر بذار پشتی سرخ بشه بقیه برن راحت باشن. اگه کسی تونست این رو نشانه های از اخلاص رو میتوان در او دید. آخرین جمله و آخرین کلامی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که فرض بر این که همه اعمال ما درست باشه، خوب باشه، قوی باشه، خالص باشه، چنین و چنان همه اینا باشه، آیا اینا علت تامشتن برای قبول؟ نه. یعنی اینجور نیست که نماز ما دیگه نماز خیلی حسابی بود بنابراین خدا باید بپذیرد. باید کی گفته؟ این باید رو در قسمت بعدی فراز سخن امیر امام سجاد صلوات الله و سلام علیه خدمتتون خواهم گفت که هیچ گونه بایدی در کار خدا وجود ندارد. اعمال ما خوبه، خیلی هم خوب، ولی اون مجاز است، اراده می کند که بپذیرد یا نپذیرد. در یه اشاره به اون جمله رو که در یکی از دعاهای امام سجاد اومده، حتی نم دعای 16 هم باید باشه در صحیح سجادیه، که مضمونش اینه که خدایا من اگر تمام عمر زحمت بکشم عبادت کنم، تلاش کنم، اگر آنقدر بر پای بیستم و عبادت کنم که پاهایم متورم شده شود، آنقدر برای تو رکوع کنم که کمرم مهره های کمرم از هم جدا شود، آنقدر سجده کنم که چشمانم از حدقه درآید، آنقدر عشق بریزم که همراه با عشق چشمهایم مژه‌هایم فرو ریزد، خدای اگر هر کاری که انجام بدهم هنوز شایستگی آمرزش یکی از کوچکترین گناهانم رو پیدا نکردم. فکر نکنیم که حالا دیگه ما الحمدلله نماز شب خونده بودیم، خونده بودیم یا نخونده بودیم، نماز خوندیم، عبادت کردیم، قرآن خوندیم، خدمت به بندگان خدا کردیم، قبل غصه از دیگران کم کردیم، هی دم ساعت بشمیم خیلی خوب، حواشیات و عمل حسابی هم داریم. این سخن امام سجاد ملازم فرمود، ما تازه این کم و کاستی و چاله چوله های خودمون رو اگر چشمامون در بیاد پر نمیشه، تا چه رسد به این که بگیم خیلی خوب خدا یا این کار رو من انجام دادم تا باید قبول کنی. چرا قبول نکنی؟ طلب که نداری، چرا طلب نداشته باشه؟ طلب داری، چه جورش هم خوبش هم داره. بنابراین بر فرض این که کارهای ما درست حسابی همه اینها که باشد، تا او کرا خواهد و میلش که باشد، آیا بپذیرد یا نپذیرد. اینم دیگه آخرین جمله، این سخن رو از امام سجاد نوشتم ولی نمیشه که هیچیشو نگم. رب ما اسفع و فعلی، این دیگه آخرین جمله به عنوان تبرک، ما اسفع و فعلی، چقدر اعمالم بده، زشته، و اقبح و عملی، رفتارم چقدر ناپسنده، اقصا قلبی، خدای دلم چقدر سنگ شده، بسی شده، و اطول و عملی، چه آرزوهای بلندی دارم، و اکثر و اجلی، چه عمر کوتاهی دارم. آها اینا را اگر امام سجاد بگیم ما باید چی بگیم؟ خب البته ما میتونیم بگیم که به خاندان پیامبر عرض کنیم که هرچه گفتنی بود شما گفتین دیگه، یه چیزی میخوام بگیم اینا را ما دلمون میخواست ما بگیم. خب پس ما هم همونه شما گفتید رو همونه رو میگیم، تشبه به شما، اگر چی میدونیم وقتی ما میگیم با شما میگیم معناش زمین تا آسمون تفاوت داره. کثرت علی منک النعم، نعمتهای تو بر من بسیار شده است، فما احصیها، که نمیتونم بشمارمش، و قل من شکر فی ما اولیتنیه، خدایا اون چیزهایی رو که تو من دادی شکر و سپاس من انقدر کم است که به حساب نمی آید، فبطر تو به نعم و تعرف قل نقم، خدایا این نعمتها رو من می دادی که اشتیاق پیدا کنم، سرعتم رو به سوی تو زیاد کنم، ولی هر نعمتی که اومد سرعت من رو کم کرد، هر مالی که من دادی وقت من رو گرفت، برای محاسبه و نگهداریش از ذکر و یاد تو باز موندم، و تعرفت للنقم، خودم رو در معرض نقمت تو قرار دادم، و سهوت عن الذکر، از ذکر تو غافل شدم، هی تو نعمت دادی که من متوجه تو بشم، شرمنده تو بشم، ولی این نعمت های تو سبب شد که همین نعمت ها رو دارم سنگین سبکش میکنم، نعمت رو نگه داشتم، فردا چه بشه، پس فردا چه بشه، چه بشه، و رکبت الجهل بعد العلم، من بر مرکب جهل سوار شدم و جزت من العدل الى الظلم، خدایا از عدالت عبور کردم و به ظلم فرو افتادم. حالا اگر قرار باشه که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه این گونه بگه، این جملات معنیش اینه که خدایا این اعمال من شایستگی مقبول واقع شدن در درگاه تو را ندارد، اما چه کنم که بهتر از این نمیتوان انجام بدهم، عملی که مقبول نشده باشد با نعمتهای الهی قابل مقایسه نیست. این آخرین سخنی بود که در این جمله گفتیم. البته جمله بعدی که کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک خیلی کوتاست و جملات دیگر رو هم در جلسات آینده پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم دلهای ما را برای دریافت معارف الهی، معارف ویژه خاندان پیامبر از همه اغیار پاک و مطهر بگردان. خدایا دل ما را ویژه محبت خاندان پیامبر قرار بده. پروردگارا همراهی و همپایی و شباهت و همسانی با خاندان پیامبر را اگر چه نشدنی است روزی ما بگردان. خدایا دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار بفرما. خدایا عمر و فکر و اندیش و عمل و ذکر و خیال ما را چراگاه شیطان قرار نده. پروردگارا هر آن که بر ما حقی دارد مخصوصا بزرگترینشان را خدایا از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا تو خود نیز از آنها راضی و خوشنود باش. به نبی و آله صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد.